سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع اهالی حزب باد. جلسه 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انشاءالله که این شبهای قدر و این روزهای با برکت رو با دست پر گذرونده باشیم همه ما، و انشاءالله که این سال جدید رزقی رو که از دیروز شروع شده رو سال مفید و پربرکتی داشته باشیم انشاءالله. خب در بحث ما وقفه چند روزه افتاد، بحثی که داشتیم بر مبنای سوره مبارکه احزاب بود و این هفته آخر باید جمع‌بندی کنیم بحث رو، لذا خیلی فشرده تر باید مباحث رو پی بگیریم انشاءالله. مبنا بر این بود که یه صورت شناسی داشته باشیم از منافقین در سوره مبارکه احزاب، از این باب که اول از همه نسبت به خودمون ببینیم چقدر واقعا بر اساس واقعیت و حقیقت داریم زندگی میکنیم، دچار توهم نیستیم که به گمان اینکه مؤمنیم خیالمون راحت باشه بعد خدای نکرده بعداً متوجه بشیم که با دست خالی رفتیم و بهره از ایمان نداشتیم. یکی از واضح‌ترین و مهمترین ویژگی‌های کسانی که مبتلا به نفاقن ترسه. در مورد ترس یکم مهم امروز گفتگو می‌کنه. ترس یعنی چی؟ اولا ترس خیلی چیز خوبیست، چیز خیلی لازمیست. ترسی که به نفاق منجر میشه چیه؟ ترسی که به نفاق منجر میشه ترس‌های غیر واقعیست، یعنی انسان مبنای ترسش توهم. اصلا نفاق یعنی چی؟ نفاق یعنی که من حقیقت و واقعیت رو در ظاهر ابراز پذیرش دارم، در قلب پذیرشی نیست. خدا رو قبول دارم، از من پرسن که چند تا خدا تو عالمه، میگم یک. چند نفر رازقه، میگم یک. چند نفر خالقه، میگم یک. تو عمل، تو روایت ما هم هستیم، فهم تو عمل طبیب رو هم مؤثر میدونه. در روایت هست برای شرک همینقدر کافی که انسان فکر کنه که هم خدا شفا میده هم دکتر هم طبیب. این شرک. خب این چه شرکیه؟ شرکیه که انسان بیدینه؟ نه، ببینید مراتب داره. ایمان مراتب داره، نفاق مراتب داره، شرک مراتب داره. یه آیه عجیبی داریم در سوره مبارکه یوسف، میفرماید و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. اکثر کسایی که ایمان به خدا دارن مشرکن. آخه چجور با هم جمع میشه؟ هم مؤمن باشه هم مشرک. ایمان رو داره، ایمانش ضعیفه، قبول داره خدا رو، میدونه خدا رازقه، میدونه خدا خالقه، میدونه خدا شافیه، قلبش این و اون رو هم داخل میکنه، این رو هم صاحب بصر میدونه، اون هم صاحب بصر میدونه. این میشه شرک. حالا این اگر بود انسان درجات ایمانش میاد پایین. از یه جایی به بعد دیگه ایمان نیست، نفاق. از یه جایی به بعد دیگه نفاق. مرز ضعف ایمان و نفاق خیلی مرز به هم نزدیکیه. اونی که آدمو دچار دلهره میکنه اینجاست که خیلی باید نگران و مراقب باشیم. بنده خودم برای خودم قبول دارم ایمان من ضعیف، هزار یکی شاهد و علامتم دارم براش. از یه جایی به بعد دیگه این ضعف ایمان خدای نکرده میکشه به نفاق، اون خیلی خطرناکه. باید چیکار کرد؟ باید با این ضعف ایمان هم مبارزه کرد. ما گاهی میگم آقا همه مؤمنن دیگه، مؤمنی که همه مؤمنن، همه پای دستگاه امام حسینن. اون مردم کوفه عرض کردم خدمتتون، اینا اهل بیت رو دوست داشتن، مؤمن هم بودن، ضعیف الایمان بودن. یه مغز باریکی داره، یه دفعه با یه بحران این از اون مرز ضعف ایمان میاد تو نفاق. این خطر اینجاست، از یه جای یه دفعه آسیب میبینه، با یه فتنه، با یه لرزش، با یه زلزله سیاسی و اجتماعی، یه دفعه میبینه این مهره مشرکین و منافقین و اینهاست، داره برای اینا بازی میکنه، اصلا هم حواسش نیست. اینجاست که کار سخت میشه، اینجاست که آدم باید مراقب باشه. ترس، ترس بر مبنای تعلق به غیر واقعیه. گاهی انسان تعلق به واقعیت داره، برای همین مبنا میترسه. این ترس خیلی چیز خوبی. حالا من دیگه بحثم این اولش کسل کننده بود، میرم تو مثال ها اول دارم گرمتون میکنم فعلا، چون مثال ها مثال های خیلی خطرناکیست. آدمی که مؤمنه ترسش از چی؟ اول بزنید ترس های مؤمنانه رو بگم، بعد بیام سراغ ترس های منافقانه. ترس مؤمن چی؟ از چی میترسه؟ الان میدونید مؤمنین ترسشون اینه بعد ماه رمضان چه کنن؟ یکی ترسایی که مؤمنی دارن بعد ماه رمضان چه کنن؟ این فضای خوب و بانشات و باصفایی که تو ماه رمضان ایجاد شده اینو میتونن بعد ماه رمضان نگه دارن یا نه؟ این ترس جدیه برای مؤمن، برای اولیاء خدا. ترس این که من دست از پا خطا نکنم، ترس این که یه وقتی غافل نشم، یک چشم زدن غافل از آن یار از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. اینا ترس عاشقانه است، میترسه یه لحظه غافل بشه، یار به او داره توجه میکنه، من به او توجه نداشته باشم، از این میترسه. اینا ترس مؤمنانه و عاشقانه است. از عمل خودش میترسه، از عاقبت خودش میترسه، از جایگاه خودش پیش اهل بیت، پیش خدای متعال میترسه. این دعای ابو حمزه واقعیت دیگه، اینا واقعیته که امام سجاد دارن عرض میکنن به خدا. ترس ها رو ببینی، جدی این ترس ها تو امام سجاد. بابا گریه میکردن، زجه میزدن، قش میکردن. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه قش میکرد پای این مناجات ها. من خیالم راحت نیست تو از من راضی هستی یا نه. آقا شما خودت، شما ترس رو ببینید. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین میفرماید که علی جان میبینم ماه رمضانی که تو ماه رمضان شهید میشی. حالا ترس رو ببینید. ما باشیم چی میگیم؟ آقا کجا دفنمون میکنن؟ مراسمو چطور میگیرن؟ مراسم بعد از مرگمون آبرومندانه برگزار میشه؟ اینا ترسای ماست معمولا دیگه. میخوایم بمیریم هم نگران ایناییم. امیرالمومنین عرض میکنن یا رسول الله افی سلامت من دینی؟ من وقتی میمیرم با دین سالم میمیرم؟ آقا شما قصه چیو داری؟ من قصه واقعیت رو دارم، قصه توهم ندارم، من دغدغه واقعیت دارم. افی سلامت من، بابا کلید بهش دست شماست، قسیم الجنت و النار شمایی، شما هم دلهوره داری؟ بله منم دلهوره دارم. یخافون یوما کان شره مستطیرا. در سوره مبارکه انسان اهل بیت رو چه شکلی توصیف میکنه؟ ترس های اهل بیت رو ببینید. اینا وقتی اطعام میکنن، گرسنه، روزه دار بوده، تشنه، گرسنه، یه روزی مسکین اومده، یه روزی یتیم اومده، یه روزی اسیر اومده، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعد وقتی که میدن میگن انما نطعمکم لوجه الله لا نورید و منکم جزا اولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما این کاری که داریم میکنیم ترس خداست، ما از خدا میترسیم. آقا ترس از خدا واقعیه. از چی خدا میترس؟ خدا که ترس نداره. ببین چقدر نمیترسن از خدا. خب اونا که از خدا نمیترسن از چیزای دیگه میترسن. میگم از چی میترسن؟ از تخیل و توهماتشون میترسن. بعضی فکر میکنن خیلی شجاعن، گردن کلفت میگه خدا که ترس نداره. آره فقر ترس داره، آره بی پولی میترسی، اینا ترس داره، خدا ترس نداره. ترسای ماها چی هست؟ الان شبای ماه رمضان ما سحرها بیداریم. چرا بیدار میشیم سحرها؟ حالا یا اصلا نمیخوابیم؟ آفر، خدا خیر، خدا خیر بده با آدم چیز فهم. از ترس گرسنگی، ترس گرسنگی و تشنگی، ترس دیگه. خب من با خودم میگم فردا شب عید فطر یا خود شب عید فطر که دیگه ترس گرسنگی و تشنگی نداری، دیگه چه به خودم میگم دیگه چه مرگت بیدار نمیشی؟ دیگه من ترس ندارم. ترس خدا، خدا که ترس نداره. آخه نامر تو گرسنگی میترسیدی بعد به خدا رسیدی میگه خدا که درس نداره؟ نمیترسی الان اون به تو توجه کرده باشه تو خواب باشی؟ تو روایت فرمود که یا عیسی دروغ میگه، کذب من زعم انه یحبنی و اذا جنه اللیل نام عنی. چقدر این روایت زیباست. دروغ میگه کسی که میگه من خدا رو دوست دارم، وقتی که شب میشه نام عنی، نمیفهمد میخوابه، میگه از من میخوابه، نام عنی. خیلی توش لطافت. تو منو دوست علیس کل حبیب یحب خلوت حبیبه. مگه هر کی دوست نداره با حبیب خودش خلوت کنه، گفتگو کنه؟ اینو ترس عاشقانه و مؤمنانه است دیگه. آدم که قبول کرده واقعیت رو، حقیقت رو، اینجور عاشقانه تعلق بهش داره، میترسه از اینکه از دستش بده. آدم میترسه اینو از دست بده. خدا رو آدم میترسه از دست بده. اصلا تقوای همین دیگه، خدا رو بپا، از دستش ندی. یه لحظه غفلت میکنه. یعنی این همه گریه و زاری اولیا خدا و انبیا و اینا تو قرآن خاطر همینه دیگه. یه لحظه غافل میشه، چجور سر و صدا و جیغ و داد و زجه و موره. آقا اینا که ترس نداره. آره تو آخه ترس از دست دادن بچه تو داری، تو نمیفهمی. ماجرای حضرت ابراهیم همینجا گفتم براتون دیگه، سر بچه رو میخواست بباره. ما باشیم دست و پا میلرزه که این بچه رو داریم از دست میدیم، او دست و پاش میلرزه که خدا رو از دست نده. بچه کیه؟ خدا رو داشته باش. ای دوست شکر بهتر، یا آنکه شکر سازد خوبی قمر بهتر، یا آنکه قمر سازد. او اسماعیل آفرین رو دوست داره، ماه آفرین رو دوست داره، کار آفرین رو دوست داره. کار آفرین کیه؟ خداست. کارآفرین صاحب کار کیه؟ خداست. حتی از ما که میپرسن ما همه قبول داریم، فعل جمله قبول داریم، کلیت رو قبول داریم. تو عمل که میرسه نه دیگه، من همه رو کاره میدونم غیر از خدا. اینا میکشه انسان به سمت نفاق، اینا خطره، اینا ضعف ایمانه که میاد آروم آروم به سمت نفاق. تو سوره مایده احزاب ویژگی اصلی منافقان ترسای مختلفشونه. ترس از فقر، ترس از جنگ، ترس از مرگ، ترس از آبرو، ترس از عزت. چه وقت به خاطر آبرومون از ترس آبرومون یه کارایی میکنیم؟ دیدید؟ اینا کارای منافقان است. فالوورام داره کم میشه. حالا شما ها نمیدونم چقدر تجربه این چیزا رو دارید، انشالله که تجربهش رو نداشته باشین، تجربه تلخیه. این سلبریتی هایی که ترسه جدی زندگیشون ایناست، بعضی از اینا دچار افسردگی میشن، بیماری میشن، خودکشی میکنن. یه زمانی رو پرده بوده همیشه، حالا هیچکی بهش اعتنا نمیکنه، اصلا کسی نمیشناسه اینو. طرف بازیگر خیلی معروف، من چون بین اینا بودم میدونم، خیلی معروف، مدت ها هر جا میرفت همه چجور دلاراست میشدن. الان 4-5 سال کار نکرد، پمپ بنزینم که پیاده میشه هی ویو میده این ور اون ور، اون کسی میشناسه، هیچ کی نمیشناسه. نمیدونم چه عذابی برای این آدم. ترس از این که ما از سکه نیفتیم، ترس از بی‌محلی ها. بعد آدم خیلی دست و پا میزنه دیگه، میبینی چه کارا که نمیکنه. ترس از این که موقعیت شاید دست بده آدم احساس کنه دیگه رأی نمیاره، چه کارا که نمیکنه. تفاوت مؤمن و منافق اینجا میشه فهمید دیگه. دست و پا میزنه برای اینکه اینو از دست نده. خب داری چی رو از دست میدی جای این؟ قبر و قیامت و خدا و اصلا اهمیت نداره برش، اصلا جدی نگرفته ماجرا رو. امیرالمومنین شما ببینید میفرماید که اقالیم سبعه هفت اقلیم رو به من بدن، یه دونه جو رو از دهن مورچه بکشم بیرون به ظلم، با ظلم این کار نمی کنم. لعوتی تو اقالیم سبعه، اگه همه آقا اقالیم سبعه نه مازندران و فریدون کنار رو این پژوهش کرده و یه اتاقی از این پژوهش کرده و یه میزی از یه اتاقی از این پژوهش کرده و چقدر حقیر واقعا موقعیت های ما اینا، نه ایران هم نه دنیا هم نه، اقالیم سبعه چیکار کن؟ این مورچه داری اینو میبری و دهنش بکش بیرون، این کار نمی کن. آقا برای چی؟ برای او سوال میکنم که برای چی؟ برای چی باید این کار بکنم؟ برای چی باید ظلم میکنم؟ از ترس چی؟ آدم ظلم میکنه از ترس چی؟ هر وقت کسی داره ظلم میکنه از ترس یه چیزی داره ظلم میکنه که اون واقعیت نداره. عرض من روشنه؟ همه الحمدلله دیگه با هوش و هوشمند و درس خونده اید، رو هوا میگیرید چی میگم. آدم وقتی ظلم میکنه که یه ترسی داره، ترس از یه چیزی داره که اون واقعیت نداره. ترس از واقعیت آدم به ظلم نمیکشونه. آیه قرآن میفرماید که بچه هاتون نکشین، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. خط قشنگ، بچه تو نکش. چرا میکشه؟ خشیت املاق، از ترس فقر. ازدواج نمیکنه از ترس فقر، بچه دار نمیشه از ترس فقر. خب تو ترس بیدینی نداری؟ نسبت به این نمیترسی. بعضی هم میان با این صحبت میگه آقا چند سالت؟ میگه 35 سال. میگه که میگم که خب مثلا شما متأهلی مجرد؟ میگه نه ما مجرد. حالا نمیدونم این حرف ما اینجا به کسی میخوره نمیخوره، ایشالله که نمیخوره. بعد میگیم خب تو 35 سال چرا ازدواج نکردی؟ میگه آقا با این وضعیت که نمیشه ازدواج کرد، ترس از فقر داره بنده خدا. میگه حالا من برم سر خون زندگی. بعد استدلالم خیلی قشنگه، میگه خب ببین خدا راضیه من یه بدبختی رو وردارم ببرم سر خونه زندگی بعد نتونم هزینه هاشو تأمین کنم، این ظلم نیست؟ استدلال قشنگ است آدم به قول امروزی ها کف و خون قاطی میکنه، اینقدر قشنگ بعضی استدلال میکنه، استدلال منافقانه خیلی تمیز. خب شما الان وقت تو این 35 سال 15 سالگی بالا شدی، 20 سالی داری چیکار میکنی؟ یوسف پیغمبر رو فکر نمیکنم اینجور انقدر تحمل و دووم داشته، یعنی انقدر دامن پاکی آدم داره. نه خیلی از دامن بنده خدا ترسی نداره، از جیب خیلی میترسه، خیلی به دامن و اینا کار نداره، خیلی حساسیتش به جیبه، به دامن خیلی حساس نیست. ما دفتر ما دانشگاه فردوسی میان برای مشاوره و اینا، یکی از این بچه ها اومده بود گفتش که برای ازدواج اینا خوب درد عمومی هست. از من پرسیدم درد عمومی دانشجو چی؟ میگم ازدواج. خدمتی که از علمای بابل بودیم چند روز قبل بطلای محمدی، ایشون از من پرسید که مشکل اصلی دانشجوها چیه؟ مشکل اصلی اعتقادیشون چیه؟ گفتم ازدواج. مشکل اعتقادی ازدواج، واقعا میگم مشکل اعتقادی تو ازدواج، دلیل داره که آلودگی دامن با آلودگی فکر منجر میشه، دلیل داره. یه وقت جایی بودیم چند تا از این بر بچه های عزیز و محترم ضد انقلاب با هم بودیم، بعد اینا به رگبار ما رو بسته بودن، صفر تا صد نظام جمهوری اسلامی و امام و همه رو خلاصه. بعد فکر کردن دیگه ما وکیل مدافع و نماینده خدا و رهبری و جمهوری اسلامی همه چی پیدا کرده بودن ما رو. بعد اینا 7-8 نفر بودن، 4-5شون خیلی رادیکال بودن، 2-3تاشون هم خیلی معمولی. بعد ما این رادیکال ها بحث میکردیم و اینا، همه حرفاشون رو زدن، فوشاشون رو دادن، قشنگ تخلیه شدن اینا. گفتم که شما کدومتون ازدواج کردی؟ گفتن که هیچ کدوم. من گفتم که ازدواج کنین خوب بشید. بعد گفتم الان یه دوره سر و صدای فتنه شروع میشه. این دوتایی که این بغل آروم تر بودن، اینا متأهلاش رو بودن، بچه داشتن. یکی از اینا برگشت گفت که حاجی راست گفتی. گفتم چطور؟ گفت منم سن اینا بودم، همینجور کلم باد داشت، از وقتی ازدواج کردم آروم شدم. ازدواج خیلی اثر داره، این آتیشیه که داره قلقل میکنه، یه جای بعد بزنه بیرون کف خیابون رو با صد لاشخال اینا میزنه بیرون. یه آتیشیه دیگه، بعد یه جای آروم بشه. مرحوم صفای حائری یه جوونی اومده پیش ایشون، ایشون فرموده بود که این جوونه اومد پیش من و وایساد گفتش که شما آخونده چی میگین؟ حرفای مارکسیستا رو ببینین، آخه اینا جواب نداره که، روشنه، خیلی واضحه، حرفای اینا درسته. ایشون گفت همینجور دیدم این داره از مارکسیستا دفاع میکنه اینا. یه دختری اومد رد بشه، دیدم زل زد بهش همینجور اختاپوسی. داشت مطالعه می‌کرد، داشت محل تحقیقش بوده، روش داشت تحقیق می‌کرد، پروژه‌اش بود، اسکن می‌کرد. میگه دیدم زل زد به این. من و صفایی فهموندن که خب حالا اینا همه رو گفتی، شما متأهل که نیستی. گفت نه. گفت برو ازدواج کن. گفت خب حالا من برفرض رفتم ازدواج کنم، جواب منو چی میدی؟ گفت نه برو ازدواج کن، حالا بعدم بیا با هم صحبت کن. ایشون گفت بعد یه سال من دیدمش، دیدم اومده رو خیلی آرام با نشاط اومد وایساد و بعد گفتش که آقای مارکسیستا خیلی چرت و پرت میگه. گفتم چطور؟ با واضحه این حرفش که غلط، این حرفش. گفتم ازدواج که؟ گفت بله یه 6 ماهی میشه ازدواج. خیلی مشکلات به اونجا برمیگرد. خب آدم اگه ترس داشته باشه از واقعیت، از این چیزا میترسه دیگه.
یه بار
استفاده کنن
یه بخشی از این
تعلمات کنن. شو هر وقت شروع کنه به سوال، من 4 ستون بدنم میلرزه. نه حالا بحث دمده تعدد زوجات که ادله استحباب ازدواج شامل یه دونه ازدواج میشه یا هر باری که ازدواج صورت بگیره شاملش میشه، که معمولا فقها گفتن که شاملش میشه تو هر ازدواجی. آره، اون بخش دین کامل میشه، اون بخش ثواب که داره رو در بر میگیره. یه جوان اومده بود دفتر ما، گفت که آقا حالا یه قیمت، یه نرخی رو گفت، نرخ خیلی پایینی هم گفت که خب طبیعتاً میتونست حق با او باشه. گفتش که ببین من اینقدر باید درآمد داشته باشم که برم ازدواج کنم، که من ندارم، من دانشجوام. من یکم نگاش کردم، گفتم که میدونی من چند تا بچه دارم؟ گفت نه. گفتم ببین من 3 بچه دارم. بعد گفتم که به نظرت منی که 3 بچه دارم، همسر دارم اینا، من الان اون مقدار درآمدی که تو گفتی برای اینکه بخوام برم زندگی، تو گفتی می‌خوای برام زندگی تشکیل بدن، این مقدار خیلی درآمد پایینی هم گفت. گفتم این مقدار درآمدی که تو گفتی به نظرت من الان با 3 بچه دارم؟ گفت نمیدونم. گفتم والله به خدا من ندارم اینی که تو الان گفتی می‌خوام برام باشه. گفت چجوری؟ بعد اونش گفت پس تو چجوری زندگی می‌کنی؟ گفتم زندگی می‌کنم، من کاری به این چیزا ندارم، من بخشی که مربوط به خودمه دارم باهاش زندگی می‌کنم، بخشی که مربوط به من نیست کار ندارم، مربوط به خداست. حالا بعد چیزا هم نمیشه گفت، توف سربالاست، میگه شما اینجوری زندگی میکنید، با باداورده ها زندگی میکنید. نه واقعا اینجوری نیست، ما هم گیر میکنیم، قرض میکنیم، گاهی خیلی گیر میکنیم، گاهی توی ابتداییات زندگی گیر میکنیم. حالا من بخوام خاطرات خودم برای شما بگم، ممکنه حمله بر چیزهایی بشه و خیلی هاشم باور نمیکنید که ما چه شکلی زندگی رو شروع کردیم و اینها. خب برای که ترس از یه چیز دیگه، تو ما نه مؤمنیم نه ترس از واقعیت داریم، ولی یه کمی میترسیدیم، چیزای دیگه کمی میترسیدیم، اینا رو خیلی جدی نگرفتیم. ما اولی که زندگی رو شروع کردیم، اون اول زندگی با پدر و مادر خودمون توی خونه تقریبا 50 متری، 2 اتاق داشت، یه اتاق مثلا 6-7 متری و یه حال، ما خانواده توی اتاق بودیم، پدر و مادر تو اتاق بودن. بعد این حمامش اینجور بود که آب نمی اومد، آب گرم هم نداشت، سرویس بهداشتی هم اینجور، بعد آب جمع میکردیم. بعد ما تو همون وضعیت بچه دار شدیم، بچه اولمون. بعد حمام نتونست، بعد بچه رو میبردیم وسط اتاقی که داشتیم، بعد وسایل هم دور تا دور چیده بودیم و یه مثلا فضای 2-3 متری جا داشت. بعد اونجا بچه رو با لگن و اینا وسط اتاق میشستیم مدت ها اینجور زدیم. خب میگردن قدیمی ها اینجور بودن، نه جدیدی ها اینجور هستن. این وضعیت ما بود تا مدت ها که حالا بعد به اطلاعات دیگه افتادیم. اینا هست. الان ما 1 سال خونه به دوش، همین الانی که خدمت شما هستیم، همین الان اساس من توی حیات مشهد چند ماهی است؟ بله 3 ماهه که اساس ما گوشه جمع و یه جایی رو خونه که بعد به هم دادن تحویل ندادن. زندگیه دیگه، لحب و لعبه دیگه، بازیه، دور هم داریم بازی میکنیم میخندیم، زندگی اینه. مشکل اینه که اینو جدی گرفتیم، اونو شوخی گرفتیم، اون بخش شوخی گرفتیم، اینا رو جدی گرفتیم، اینا که شوخیه رو جدی گرفتیم، بعد از اینا میترسیم، از اینا که شوخیه میترسیم، از این بازی ها میترسیم. این که خواه ترس نداره که، تهش اینه که بدبخت میشیم و فقیر میشیم و بعدش قارون تهش میخواد چی بشه؟ از آبرو میترسیم. این آبرو چیه؟ میشه یکم برای من تعریف کنید؟ حالا من برای شما بادآورده ها رو میخواستم بگم، وقتمونم رو به اتمامه حاجی علیزاده، درسته؟ آره، بله محکمی که گفتن از دل پری حکایت داشت. یکی از دوستان که همی پیش تماس گرفته، یه کسی یه پولی به من داده، خلاصه یه مبلغی، او عملا خودش اون رفیق ما چقدر بنده خدا مشکلات داشت، آره، یه مبلغی به ما داده برای یه عنوانی. من میگم اون عنوان رو تو داری من ندارم. یه بحثی گفتم نه من ندارم. گفت نه، اصرار که من اون مقداری که باید و خلاصه با کاری که باید انجام دادم برداشتم، این مقدار بود، یه پول خوبی نسبتا خوب. آقا گیر داره، هرچی میگه آقا نه من اینو رد میکنم. نه، میگه مال خودت، برای خودت، این فقط خودت. هرچی ما انگار مثلا اصرار میکنیم، نه انگار بیشتر مشتاق میشه، نه این بیشتر اهله. نه من راست میگم، نمیخوام. به زور شماره کارت بده و بفرستاد بنده خدا. میاد دیگه، حالی زندگیه دیگه. یه مدیری داره، یه صاحبی داره، یه گوشه، یه درخته، یه جاهایی. همین بچه اول ما میخواست به دنیا بیاد، ما نداشتیم پول بیمار، پول ابتدایی بیمارستان نداشتیم. یکی از این تجار تهران اومد خلاصه پول مشتی به ما داد، کتابامون میخواست چاپ بشه، این کتاب آخری که از ما میخواست چاپ بشه. من دیدم پول ندارم، بعد این کتاب لازم بود. مثلا خدا ببین، یا این کتاب به درد میخوره یا به درد نمیخوره، یا تو این کتاب خوشت میاد یا خوشت نمیاد. من پول چاپ این کتاب ندارم، به کسی هم رو نمیندازم. من که برخی دوستان ما به من گفتن برای چاپ کتاب فلان و اینا هر مقدار که بود، هر وقت که خواستی فقط پیام بده، همون موقع برات بفرست. نه من نمیگیرم. گفتم خدا یا تو اینو میخوای یا نمیخوای. اگه میخوای کار خودت، من ربطی نداره، خودت کتاب خودت چاپ کن. از این ور اونور 3 سوت، یعنی نمیدونم، یک شبانه روز شاید نشد، زبدری پول میرسید که دادیم خلاصه کارش تموم شد. اینجوریه دیگه زندگی، شوخی. حالا من که هیچی حالیم نمیشه، یه چیزایی اینا دیدم. حالا میگه نه شما آخوندی، دریچه های رزقتون یه جاهایی ما اینا نداریم. شنیدم یه حرفا رو، نه شما یه جاهایی، حالا شما یه کار بکنی یه دریچه های یه جاهاییتون باز بشه که زندگیتون به چرخه. حالا خیلی هم نمیخوایم از این دنیا، مگه چی میخوایم؟ من خیلی حرف از خاطرات خیلی دارم دیگه، حالا بیشترش بگم. این از خود بود چکر اونجا نشسته سر زور ما رمزون، وقت ما تلف کنیم از خودش میگه. زندگی شوخیه، از جدی ها باید بترسیم، از شوخی ها نترسیم. ترس از این که من نمیدونم آبرو، همین میگم آبرو یعنی چی؟ یه چیز توهمیه آبرو. حتی مرگ، آقا مرگ من یه ترس داره، من نمیفهمم اصلا چیش ترس داره؟ مار؟ مال مسئول مالی رو نشونه، مسئول مالی ترس داره. ترسش چیه؟ ببین اصلا اهل بیت واقعا شوخی گرفتن اینا رو، مرگ و شوخی گرفتن، پول و شوخی گرفتن، آبرو، عزت، اینا که برای ما خیلی جدیه. میترسیم طرفدارش رو از دست بدیم. حالا من میترسم مثلا شما در مورد من بعدن چی میگید. نه من باید یه جور صحبت کنم مخاطبین من. در مورد من چی گفتن؟ اون جلسه‌ای که اونجا برگزار شد، اون کمیسیون فلان، در مورد من چی گفتن؟ آره چی گفتن؟ چه اهمیتی داره؟ یکی از بزرگان، یکی از عرفا، ایشون منزل ما میومد سخنرانی میکرد. خدا حفظشون کنه، هر هفته میومد. بعد یه روز فردای اون جلسه‌ای که ایشون منزل ما بود، اینا درس دیگه برای ما. بهشون عرض کردم که آقا همه جمعیت از صحبت‌های شما راضی بودن و همه خیلی تعریف کردن. خب الان من باشم یه بادی به قبقب نزنم. نه حالا ندید، من خیلی من حالم خوب نبود. خیلی نتونستم صحبت کنم. صدام گرفته بود. بهشون گفتم آقا همه تعریف می‌کردن. ایشون گفتش که خدا چی؟ خدام تعریف کرد. من سر جا خوردم. چی داره میگه ایشون؟ گفت حالا او راضی بود بیا بگو. او راضی بود. از کجا معلوم که او راضی بود؟ و تو خیلی مسکی جدی گرفتی خدا رو. اصلا همینه، من خدا رو جدی بگیری. تو خیلی مسکی مردم رو جدی گرفتی. مردم یه روز هستن یه روز نیستن، میان میرن، بادی دیگه. یه باد میزنه اینوری، یه باد میزنه اونوری. صبح میگن درود بر مصدق، عصر میگن مرگ بر مصدق. اینا که نباید با اینا زندگی کرد. خیلی حماقت آدم با دهن مردم میخواد زندگی کنه. نه آخه من جهیزیه اینو نگیرم مردم چی میگن؟ به درک کرد چی میگن؟ ما سر خونه زندگی که رفتیم یه تلویزیون در بداغون داشتم، با بزرگم رفتم دزدیدم از انباری خونه با بزرگم. مال 1330 بود، مال کی بود. میومدن خونه ما بعضی گریه شون میگرم، گفتم بگردم الهی بدبخت رو. نه اینکه نداشته باشیم، نخواستیم. اولم رفتم خواستگاری گفتم من اینا رو نمیخوام. منزلمون حالا برخی دوستان فکر کنم دیده باشه، منزل ما یک کتابخونه است که وسط زندگی میکنیم، دور تا دور چند هزار جلد کتاب اون وسط زندگی میکنیم. میگم اینا رو میخوام، ما با اینا مشغولیم، اینا رو به درد ما نمیخوره، با اینا کار نداریم. واقعیت آخه دنبال او باید باشید دیگه. نه یه چقدر هزینه کرده، دکوراسیون درست کرده، ویترین گذاشته، چه ظرفای توش گذاشته که مردم میان ببینن. حالا مثلا چه استفاده از این میشه؟ حالا ما 4 تا ظرف هم به ما هدیه داده بودن، یه دکوراسیون کوچولو هم تو خونه درست کردیم، اونم به لطف خدا دو تا از اقوام اومدن مرتبش کردن، زدن کل دکوراسیون رو آوردن پایین، از اونم خلاص شدیم الحمدلله راحت. دیگه همون هم نده، دیگه هیچی نیست الان. یه مبل در به داغون داشتیم اونم رد کردیم، یه دو تا فرش کف خونه پهنه و دو تا پشتی، راحت زندگیمون رو می‌کنیم. بعد میگه جا نیست. نه ما آقا سه تا بچه رو تو خونه 50 متری داشتیم، خیلی هم جا بود، جا اضافه می آوردی. من آخه خونه 150 متری که من جا ندارم توش بچه داشته باشم. خیلی خیلی ماجرا داریم، خیلی ماجرا، خیلی دست و پامونو بستیم برای خودمون، هی مانع درست کردیم علیکی. خدا ان شاءالله که ما رو از این ترس ها نجات بده، از این ترس های خودم رو عرض میکنم، حالا که از خودم گفتم خدا من ببخش خیلی حرف زدم امروز زیاد علیکی از خدا. مزه من از همه خرابتر، داغونتر، بدبختر، به قول حاج رضا معمولک، انده خطا، انده گناه، از همه بدتری. این بعضی چیزا تجربیه دیگه. میخوام بگم منی که انقدر بدم و بعضم خرابه، بعضی از اینا تو زندگی دیدم. شما که از خوبان و اولیای خدایید خیلی بیشتر از بنده دیدید. یارو تریبون دستتون نیست. تریبون میگفت شیطان خواب دیده بود، گفتش که آقا تو خیلی خوشگلی، ما هرچی عکس و اینا ازت دیدیم زشت بود. آخه تریبون دست دشمنه. حالا اینجا الان تریبون دست دشمنه. ما اینا رو داریم میگیم. تریبون دست شما باشه، شما خیلی بیشتر از اینا دارید که بگید. یکم خدا رو جدی باید بگیریم تو زندگی. علامت ایمان اینه. علامت ایمان اینه. نفاق از همون وقتی شروع میشه که چیزای دیگر رو جدی میگیریم. خدا رو شوخی میگیریم. میبینید؟ این خیلی مهمه. شوخی میگیریم. اون خیلی جدی. نه آخه آبروم چی میشه؟ امام اگه از امام رضوان الله علیه میخواست اینجوری زندگی کنه خیلی کلاش پس مرگ. گفتن آقا آبرو چی میشه این حرفایی که داری میزنی؟ اینا بگم عرض من تمام. حالا آقای علیزاده میدونم هرس بکنم وقت گذشته. مرحوم آیت الله خانسری خیلی اینا توش عظمته، خیلی تو اینا حرفه، خیلی تو اینا نکته است. من که میخواستم روزم بترسونمتون وقت نشون، میخواستم یه سری مسائل بگم. بگم اگه اینا اتفاق افتاد، چون تازگی از یک کسی یه چیزایی شنیدم مربوط به اتفاقاتی که تو شاه پیمان آینده رخ میده، میخواستم اینا رو بگم ببینم چرا میترسید. حالا امروز وقت نشد دیگه. بله تازگی یکی از خوبان شنیدم، تازگی یعنی مثلا چیزی علوش الان ساعت چنده؟ 2 مثلا چیزی علوش 12 ساعت پیش شنیدم. آره جای خدمت یکی از این اولیا خدا بودیم. آره 2 صبح. آره. آره بمانه طور باشه طرف آتو کلی اولا اون که نمیذاشتن بریم ایشونو ببینیم، چقدر التماس کردیم فقط یه نفر رو گفت تو ایران فقط 10 نفرشون نه که 9 نفرشون اولوز بوده. بعد حق نداری جایی چیزی بگی، ازشون اسپیاری حرفی بزنی، اصلا ایشون رو ندیدی، اصلا ایشون نمیشناسی، هیچ دیگه حالا موندیم گفت آقا کلی بریم بگیم بگیم یه کسی اینا رو گفته چی سکوت کرد بنده خود. حالا فعلا شاید رزق امروز نبود، من خودم چون تو جو و دیشب خیلی هسته عجبه شما تشنتن شما تو اون رفیق ما هرچی میگیم آقا نمیخواد میگه نه تو اهلشی. حالا دو سه دقیقه یه اشاره بهش میکنم. اول داستانو بگم از مرحومای خانساری. مرحومات الله خانساری ایشون دید که بارون نمیاد، خوشسالی و قحطی بود تو قم، همه مراتع و حیوانات و اینا خلاصه داشت بمیره. ایشون اعلام کردن که بیاین نماز باران بخونیم. حالا تو چه دوره اعلام کرد؟ تو دوره که سربازه انگلیسی کف خیابانای قم بوده، یعنی جلوی اینا مثلا نماز بارون خوندن، خب بارون نمیاد دیگه اصلا مزهکه این میشه. ایشون اعلام کرد مردم بیا نماز بارون بخونن. حالا این اینجاش خیلی قشنگه. یکی میاد در گوش ایشون میگه دیگه حاج آقا اگه بارون نیاد خیلی سه میشه آقا چیکار کنیم؟ شما آبرود میمیرد، همه آبرو عزت اسلام و مسلمین و شیعه و همه اینو میره رو هوا. دعا کنی و نماز بارون بخونی. اون وقت بابم نبود خیلی نماز بارون خوندن. نماز بارون بخونی بارون نیاد چی میشه؟ عظمت رو ببین. تو فهمون چی میشه؟ هیچی، دماغ من به خاک مالیده میشه. خیلی توی حرفه ها، خیلی توی حرفه. خب چی میشه؟ آقا آبرو تو از سر را که نیاوردی، اتفاقا از سر را آوردن. خب برای خدا بذارم چی میشه؟ ایشون میگه بینی من به خاک مالیده میشه، حالم جا میاد، میفهمم هیچی نیستم، میرم خودم رو خودم کار میکنم آدم شم. بابا خیلی دمت گرم. آدم ها اینجا بیدین میشه، اینقدر دست به این ورمر میندازه. بعد ایشون نماز رو خوند، بارونی اومد که در تاریخ سابقه نداشته دیگه. اصلا میشه نماز میگن آیت الله خانساری نماز باران، اصلا به این معروف شدش تو حرم از معصومه مزار ایشون هست، محمد تقی خانساری، نه استاد احمد خانساری، یا استاد احمد خانساری داریم بغل علامه طباطبایی دفنه، یا استاد محمد تقی خانساری داریم. اصلا ایشون فقط معروف به نماز بارانه، هیچ چیز ازشون نمیدن. ایشون که میگه صاحب نماز بارون ایناست. وقتی آدم یه چیز جدی گرفته این، حالا این بحث دیشب چیزایی به من گفت. اولش این بود، گفتش که آقا حالا البته این چون کیو اینو من نمیتونم توضیح بدم، اگه توضیح بدم بیشتر با اشتیاق گوش میدید که ماجرا چیه و اینا. اینو دیگه نمیتونم واقعا که کیه و چیه نمیشه هیچ توضیحی داد، چون واقعا از عجایب، یعنی هر کی با خبر بشه در بدن میره ایشونو بگرده پیدا کنه، خیلی یه چیز فوق العاده و عجیبه. رزقی بود برام واقعا، ما نمیدونیم چی شد که نصیب ما شد دیشب. حالا من نمیدونم اینا رو میشه گفت نمیشه گفت، نه آخه از تبعاتش میترسم، ترسم که بعدن که از خدا بترسم. خیلی بشنگ احسن. آره به من گفتم آقا، من ازش پرسیدم که اول چند تا چیز گفت که دیدم همش واقعیت داره، یعنی مسائل مختلفی رو گفتش که دیدم همش درست میگه اینا. جوانی هم هست، سن و سال نداره، 18 سالش. بعد یه ماجره برش پیش اومده، این تا در مرگ رفته، بعد اتفاقاتی افتاد و بیار همش رو گفتم دیگه. فقط هم یه کلمش بگم، 3 ساله که غذا نخورده به عنایت امیرالمومنین. هیچ، پدرش اونجا بود، پدرش هم یه آدم معمولی و گوه اینو همین دکتر بردیم و این بر اون بر اینا، یه چیز عجب غریب است. و تو این 3 سال 100 کیلو بوده شده 50 کیلو، اصلا دستش بوده آمیرم جوان 18 ساله. بعد خدمت شما عرض کنم که دیگه عنایتی بهش شده و چش برزخیش باز شده و خلاصه میبینه و الان اصلا با کسی ارتباط نمیگیره و همه رو به شکل واقعی میبینه و ما هم با کلی التماس و اینا. بعد من بهش گفتم ما رو چی میبینی؟ اگه حیبومینی بگو بریم خودم درست کنیم دیگه. حالا اثر لطفش حالا یا میدید نگفت یا نمیدونم حالا چی بود. بهش گفتم خب از یکم از بعدن بگو چی میشه و اینا. گفت آقا برو لباسو در بیار. گفتم چرا؟ بحث اهلیت و ایناس گفتش که خلاصه یه خبرایی در راه از 4-5 ماه بعد، حال نمیدونم من اینا رو کم داره میگم قطریه، گفت فضا میره به یه سمتی که خلاصه یه انسداد اقتصادی خیلی شدیدی خدایی نکرده، انشالله که اینا هیچ کدوم اتفاق نمیفته. حالا یکم فقط ترسمون رو ما محک بزنیم، مثلا کاری به چیز دیگه نداره، فقط ترسمون رو محک بزنیم، اینا هیچ کدوم نمیشه، اوزان خیلی خوبه، هر روز گشایش داریم، شما که میدونید اصلا هیچی نیست، اصلا ما که اصلا اوضاع خیلی رو به راهه، ولی مثلا ممکن اینجور بشه، فقط آماده باشیم، آماده ترسش رو اقل داشته باشیم، از الان ببینیم چند مرد حلاجی. گفت آره یه انسداد اقتصادی خیلی شدیدی میشه که دیگه آخونکشی باب میشه. من نمیدونم این درسته غلطه، من دیشب دارم این خودم رو محک میزنم که حالا من چی کارم الان این مثل چقدر جدی هم ترسیدم. نه چیزای دیگه هم گفت، حالا دیگه اونا رو نمیگم بهتون، واقعا میترسید. خلاص همین آقا، ترس از این بدتر انسداد اقتصادی بشه که آخونده رو بکشن، شما بدبخت میشه. راحت دیگه بعد میره دلار رو اینا، خلاصه وضع عجیب غریب. البته یه چیزایی هم گفت، حالا جالبیش اینه که سواد ظاهری آنچنانی هم نداشت. یعنی مثلا ازش میپرسیدم فلان چیز روایت، میگم من روایتش رو نمیدونم، اینجوری حالا خیلی ماجرا داشتیم که از کجا این به این مسائل رسیده بود و اینها، چیزایی هم که میگفت نه میگم اینو اصلا به عنوان اعتماد و اینا نمیگم ها، اصلا ابدا شما این مبنایی بشه میگم فلانی رو گفت، بعد بگم که این فلانی چقدر عوام زده است و این حرفا رو، نه ما اولا که آدم زیاد دیدیم الحمدلله، دیشب هم که پیش این آقا رفتیم با یکی از علما، یعنی ایشون هم واسطه شد که من از ایشون پرسیدم، گفتم آقا این حرفا که این میزنه یکی از عرفا و علما، یکی از بزرگان با خدمت ایشون بود، ایشون گفت که عجیبه این حرفا که ایشون میزنه، بعد جالبه که به خود این بزرگوار هم داشت میگفت مسائلی رو، میگفت اون کارو نکنی ها اینجور میشه، اون بابا اینجوریه، و ایشون هم تعجب میکرد که مثلا کجا داره میگه. حالا بالاخره چیز عجیبه، به خود من چند تا چیز عجیب و غریب، حتی روحیات هم گفت فلان مسئله رو داری، این بهت آسیب میزنه، اینجور نباش اونجور باش، خیلی برام جالب بود. اینم گفت که بعد آمار داد، گفت تا چند وقت دیگه این میشه، بعد اون میشه، بعد اون میشه، بعد اون میشه، بعد تو سطح کلان جامعه چه اتفاقاتی میفته، که اتفاقات جالبی هم هست که چه اتفاقاتی میفته که نمیشه دیگه اون اصلا هیچی اصلا حرفشو نزنی، بعد دیگه بعد خوب میشه، به بعدش یه دوره خیلی سختی هم از جهت اعتقادی هم از جهت اقتصادی. خلاصه گفتم مثلا من به حرف شما کار ندارم، رهبری تو این سخنرانی اخیرشون 14 خرداد یه چیزای فهمودن دیگه، فهمودن که برنامه کوتاه مدت دشمن اختلال و آشوب کف خیابونه مردم، من شو فهمیدم گمان من اینه که مردم همراهی نمی‌کنن، و خلاصه این چیزی بود که رهبری فرموده. خلاصه روزای سختی ظاهرا در پیشه، ببینیم چقدر میترسیم یا نمیترسیم. البته من سال 88 رو برای شما بگم، عرض من تمام، ما یکم بیکلم آخه هستیم یکم آجا، حرفای سیاسی اینجا من جرئت ندارم، حرفای سیاسی بزنم، خدا حفظتون. حالا ایشون که اینجور میگو عوض نمیشه، حالا یه اتفاق دیگه میفته، به 1400 نمیرسه، حالا بگذاریم. بله خلاصه ما سال 88، سال 88 رفقا میگفتن که آخه تو با این وضعیت میای، ما دانشگاه امیر کبیر و اینا میرفتیم وسط دیگه میدون ولیعصر دیگه، گل دعوا بود، بعد اون موقع هم تندتر از حالا عکس رهبری برای شدون زدون دو داشبورد ماشین، ماشین هم بذاشیم میدون ولیعصر. رفقا میگفت آقا این ماشین دور آتیش میزنن، گفت تو اشکال نداره لااقل یکم اینا لجشون بگیره حالا آتیش بزنن، گفتم خودت نمیدرسی بکشن، گفتم اگه عمامون کفنمونه رو سرمونه، آماده میایم بیرون. واقعا مثلا شورش اونجا که میرفتم با آمادگی برای شهادت، برای غسل شهادت میرفتم. حالا اون موقعی که خیلی نترسیدیم، انشالله الان هم نترسیم از این مسئله، البته همین وقایع دی ماه پارسال هم که پیش اومد وضع بحرانی بود، یعنی حوزه ها رو تهدید کرده بودن. حالا اینجوری که ایشون گفت اون هرچی که دی ماه پارسال اتفاق نیفتاده بود میخواد دیگه اتفاق بیفته، یعنی بحث حجاب و بحث آتیش زدن مساجد و آتیش زدن حوزه های علمیه که پارسال طرح شده ریختن، ایشون اصلا در جریان سیاست و اینام نبود، میگه من نه تلگرام دارم نه پیام، هیچی ندارم اصلا تو فضای این چیزام نبود، اینا چیزایی بود که میگم اینا خلاصه وقایعی که خیلی جدی میشه، مسائلی که جدی میشه، ایشالله که بعد امام زمانی مسائل اتفاق نیفته. من اصلا بحثم این نیست که بخوام از پیشگویی بکنم نسبت به آینده، نه کاری به حرفا ندارم، اصلا آدمی نیستم که بخوام این حرفا رو جدی بگیرم. بحث من اینه که چقدر ما میترسیم یا نمیترسیم اگه اینجور شد. همه حرف من این بود، اگه اینجور شد، اوضاع اینجور شد، وضعیت اینجور شد، چقدر میترسیم. این حرف من اینه. خدا ان شاءالله که این ترس ها رو از ما بگیره. مهم فتنه ها و اتفاقات نیست، این فتنه ها میاد و میره، لازم هم هست. فتنه ها واقعا لازم، اگه نباشه رشدی توش نیست، قربانی نیست. لتقربلن نقربلتن فرمود قبل از ظهور قربان میشین. روایت عجیبه، بذارید من این روایت برای شما بخونم. میفهمن قبل ظهور انقدر اوضاع خراب میشه، مردم از کنار قبرها که رد میشن به مرده ها حسرت میخورن، میگن خوش به حالت که مردی. این روایت، حالا هر چقدر من از این اخباری که اینجوری شنیدم میخوام به شما بگم، میگم این روایت که نمیرسه. از کنار قبرها و مرده ها که رد میشن میگن خوش به حالت نیستی این اوضاع رو ببینی. خب ما آماده ایم برای این فضا یا نه؟ خب خیلی ها میلغزن، خیلی ها میریزن وقتی این مسائل پیش میاد، بحران که پیش میاد. این ترس ها خیلی دلا رو به هم میکوبونه. خدا ما رو از این ترس ها نجات بده. خدا رو قبول کرده باشیم و پاش بیست تا آخر خط. این همه حرف چکیده، تمام این سخنانی یک ماه ما بود، اگر انشالله که اثری داشته باشه رو خود گوینده. خدایا به حق این ماه رمضان فرج امام عصر برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، ما رو مؤمن واقعی، باورمند واقعی نسبت به خودت، نسبت به امام زمان، نسبت به حقایق قرار بده. شر ظالمین، شر توطئه‌گران به خودشون برگردان. مشکلات رو از سر این مردم، از سر این مملکت، به آبروی امام زمان، به عزت امام زمان، مشکلات ریز و درشت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دور بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.